بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان، بزرگواران و نور چشمان، در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان تاریخی ادای دین و انجام وظیفه میکنه. انشالله که برای شما برنامه خوبی باشه، با این برنامه بتونید در ارتباط باشید، مطالب ارزشمندی تقدیم حضورتون بشه و با تلفن و پیامک و راه‌های دیگر ارتباطی هم سوالاتتون رو بپرسید و اگر نکته‌ای، تذکری، تذکره‌ای، پندی، اندرزی، موعظه‌ای، نصیحتی که لازم هست حتما ارائه کنید. قطعا عزیزان دست اندرکار و کارشناسان بزرگوار اونها رو مد نظر قرار میدن و از اونها استفاده خواهند کرد. خب ما ضمن این که میتونیم به کلیپ هایی که از بازی مراجعه‌ای داشته باشیم و برنامه رو در خدمتون باشیم، ابتدا در خدمت استاد عزیز و بزرگوار، کارشناس ارجمند و ارزشمند این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر جباری هستیم و با انشالله طرح یک سوالی هم خدمت این عزیز بحث رو شروع بکنیم که ضمن این که جناب استاد ورودی دارید برای عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، انشالله مقدمه ای میخواید بفرمایید، یه مقداری ما میخوام دور نشیم از فضای کاری خودمون که بحثای مناسبتی هست. در ماه قمری همیشه حضرت عالی زحمت میکشید، مطالب و مسائل ماه قمری رو به ترتیب بیان میکنید و خودش یک مرور تاریخ هست. ظاهرا خب جنگ موته هم در این ماه و در این ایام بوده که میتونید انشالله این رو هم برای ما توضیح بدید و خودش یک ورقی از تاریخ اسلام هست و هرچه نزدیکتر میشیم به تاریخ اسلام. استاد در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور همه بینندگان عزیز و حضرت عالی جناب آقای رجایی و انشالله که همواره موفق و سربلند باشن همه عزیزان و مشمول عنایات خداوند متعال و توجهات مولا و سرورمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه. خدا رو شاکرم بر این نعمتی که مجددن شامل حال همه ما شده و انشالله بتونیم یاد کنیم از حوادثی که در اون حوادث نام رسول خدا صلی الله علیه و آله مرور میشه، برده میشه، متبرک میشیم به نام و یاد اون حضرت و همینطور اهل بیت گرامی اون بزرگوار. همونطور که اشاره فرمودید، بله ما در مناسبت های قمری، همین روزی که درش قرار داشتیم، ششم جماده الاولا، البته یک مناسبت هایی در این ماه هست که یکیشو پشت سر گذاشتیم که میلاد با برکت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است و انشالله که همه مشمول توجهات اون حضرت در این دنیا و شفاعت اون حضرت در آخرت قرار بگیریم. در ششم جماده الاولا همونطور که اشاره کردید سالگرد جنگ موته هست. جنگ موته رو میتوان از جمله بزرگترین سریه ها به شمار آورد. سریه رو از آن بیننده مستحضرید، اون دسته از ماموریت های نظامی یا اطلاعاتی بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله محول میکرده به برخی از اصحاب که اینها رو انجام بدن. سریه ها گاهی با چند نفر، زیر 10 نفر گاهی انجام می گرفت، گاهی هم با چند هزار نفر. بزرگترین سریه رو می توان همین سریه موته به شمار آورد و غزو اون دسته از حرکات نظامی بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون حضور داشتن. البته بعضی موته رو تعبیر غزو هم دربارش کردن تسامحاً، شاید با عنایت به 2 نکته. یک نکته این که در موته هم تعداد افراد حاضر خب چون زیاد بود، لذا به گونه شبیه به غزواتی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله با جمعیت بسیار گاهی انجام میدادند. و نکته دیگر هم این که غزوه یا سریه موته یکی از اون دست حوادثی است که رسول خدا از غیب درش خبر دادن، در حالی که نیروهای مسلمان در اون منطقه دوردست موته که الان در اردن قرار داره مشغول جنگ بودن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه اخبار صحنه جنگ رو لحظه به لحظه بیان میکردن. یعنی از اون لحظه شهادت بخصوص جناب جعفر و دعایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون لحظه کردند که خداوند متعال به جعفر دو بال عطا کرد، بر اثر دعایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله کردند، دو بال منظور در بهشت در واقع بعد از شهادتشون. اجمالی از خود سریه متحد خود تفصیلی داره، اما اجمالا در سال هشتم در جماد الاولای سال هشتم و قبل از فتح مکه این رخ داده. فتح مکه در رمضان سال هشتم هست، در جماد الاولاش این سریه رخ داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در واقع برای گوشمالی و پاسخ به یک ظلم و تعدی که حاکم غسانی منطقه موته بلقا در شام انجام داده بود، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال هفتم پیک هایی که فرستادن برای نواحی مختلف برای دعوت به اسلام، یکی از اصحابشون به نام حارث بن عمیر رو اعزام کردن برای منطقه شام که به موته بره و در اونجا عرض کنم که پیام دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله به حاکم اونجا برساند. در مسیر رسید به یک منطقه‌ای که این شرحبیل ابن عمرو غسانی، حاکم غسانی منطقه، غسانی که میگیم با غین و سین، کسانی که آشنایی با دولت‌های جزیره العرب قبل از اسلام دارن نام غسانیان براشون آشناست. غسانیان یک دولت کوچکی بودن، دست نشانده رومیان در این منطقه، و اینها در واقع تابع دولت امپراتوری شرقی روم بودن که حاکم بر منطقه شام بود. و عرض کنم این آدم پیداست که چموش سر به هوایی بود و همین که شنید که این پیک از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم به منطقه موته است، در اونجا او رو گرفت و دستور داد که سر از تنش جدا بکنن و خب در هیچ جا پیک رو دیگه چی نمیکنن، به قتل نمیرسونن، وسیله به حال رسوندن یک پیامی است. و پیامبر اکرم صلی الله علیه وقتی که مطلع شدن خیلی ناراحت شدن و بلافاصله دستور جمع نیرو دادن و حدود 3000 نفر از مسلمان ها بسیج شدن در منطقه جرف که اردوگاهی در شمال مدینه بود، عازم شدن. فرصت نیست مقدار اون توصیه های اخلاقی جالب رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از اعزام این سپاه رو عرض بکنیم. در نقل ها خیلی جالب آمده، به خصوص این که رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها رو دستور دادن به این که آغازگر جنگ نباشند، دعوت به اصل اسلام بکنند و اگر اسلام نپذیرفتند، چون اونها ظاهرا تابع دین مسیحیت بودند، فرمودند که اونها رو به جزیه دادن فرا بخوانید. جزیه یعنی به هر حال اون مالیاتی که اهل کتاب پرداخت میکردن به دولت اسلامی و تحت تابعیت دولت اسلامی قرار میگرفتن، و اگر حاضر به این هم نشدند با نام خدا و یاد خدا با اونها بجنگید، چون دیگه راهی جز این نمانده برای پیش رفت اسلام. اینها یه خار سر راه هستن، وقتی یک پیک رو به قصد میرسانن طبیعتا بعد از این هم رسول خدا مشکل داشت با اینها برای ادامه رسالتی که داشتن. توصیه فرمودن که مبادا کودکان رو به قتل برسانید، مبادا زنان رو به قتل برسانید، پیران رو به قتل برسانید، نخلی رو آتش نزنید، درختان رو قتل نکنید. و عرض کنم که توصیه های اخلاق انسانی این چنین که در جنگ ها معمولا
به کودکان و جوانان رو
بله کودکان و زنان و پیران و افراد ضعیف و اینها آسیب نرسانید و اینها رو دعوت به اسلام بکنید. بعد پیامبر اکرم فرمانده مشخص کردن برای اینها، در رأس اونها جعفر ابن ابی طالب که خب این شخصیت بسیار عظیمه و باز فرصت برنامه الان کوتاه هست که ما راجع به خود شخصیت جناب جعفر سخن بگیم. خیلی شخصیت عظیمی است، محبوب پیامبر بود، برادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و در میان فرزندان جناب ابو طالب بعد از امیرالمؤمنین شاخص‌ترین و بهترین بود جناب جعفر، از اولین مسلمانان بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پیداست که جز اولین مسلمانان. نقل جالبی داریم که قبلا هم در این برنامه اشاره کردم که ابو طالب در همون روزهای آغازین ظهور اسلام عبور میکرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دیدن به نماز ایستاده، امیرالمؤمنین پشت سر پیامبر اکرم گویا در سمت راست پیامبر با پشت سرش به نماز ایستاده. ابو طالب به جعفر فرمود که صل عن یسار ابن عمک، برو پشت سر به اصطلاح پسر عمود یعنی پیامبر اکرم و سمت چپش رو هم به ایست به نماز، که این هم حکایت از ایمان ابو طالب داره، هم حکایت از ایمان جناب جعفر داره. و بعد از بزرگی جناب جعفر خصلت‌های انسانی و پاکی است که در جاهلیت داشت. در نقلی از جناب جعفر هست که حتی در دوره جاهلیت میگفت من هیچگاه لب به سمت خمر و شراب دراز نکردم، نیالودم خودم رو به این، به سمت زنا گامی بر نداشتم، به سمت دروغ زبانم نچرخید، به کسی ظلم نکردم. و برای هر یک از اینها هم استدلالی می آورد که اون عقل رو زائل می کند، اون موجب رسوایی، دروغ موجب رسواییه، به هر حال خمر و شراب و اینها موجب زوال عقل و عرض می کنم که ظلم و زنا و اینها رو انسان بر خودش نمی پسنده، چگونه برای دیگری بپسنده. این نشان تعالی نفسانی جناب جعفر و با عنایت به این روایت قطعا اون رو میتونه یکی از حنفا یعنی موحدین در دوره جاهلیت به شمار آورد. و باز از جمله امتیازات جناب جعفر اینکه ایشون 15 سال از سال 5 بعثت تا سال 7 هجرت، یعنی 8 سال قبل از هجرت 7 سال بعد از هجرت، میشه 15 سال در حبشه به تبلیغ اسلام مشغول بود. اون رسالت بسیار خوبی که در حبش انجام داد با نجاشی، اون سخنان جالبی که گفت و موجب شد که نجاشی خودش مسلمان بشه، مسلمان ها رو در پناه بگیره و حمایت بکنه. و به هر حال در سال 7 برگشت، هنگام جنگ خیبر جناب جعفر برگشت، خبر فتح خیبر رو از سوی پیامبر شد و خبر رسیدن جناب جعفر همراه با همسرش اسماء، اسماء بنت امیس، این بانوی معروفی کرد. و پیامبر اکرم فرمود که نمیدانم به کدام خبر شادتر باشم، به فتح خیبر یا رسیدن جعفر، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر. باز از جان بیننده مستحضرم رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان هدیه به جناب جعفر در همین اول ملاقاتش نماز جعفر طیار رو یادش داد، که خب خیلی نماز مجربیه، روایت توصیه شده برای قضاء حوائج و خصوص روزهای جمعه که اگر کسی توفیق پیدا بکند نماز بسیار خوب و مجربی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله رو توصیه کرد و ائمه علیهم السلام هم پایبند بودند. جناب جعفر رو فرمانده قرار داد، بعد فرمود که اگر او شهید شد زید ابن حارثه، او شهید شد عبدالله ابن رواحه. و عبدالله ابن رواحه با جالب این حیفم میاد عرض نکنم، وقتی که اینها عازم می شدن عبدالله ابن رواحه در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه عرض کرد که یا رسول الله داریم از شما دور می شیم، نصیحتی بفرمایید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که شما به سرزمینی دارید می رید که در اونجا سجده خدا کم انجام می شه، تا می تونید سجده کنید سجدتون زیاد کنید. این رو رسول خدا فرمود و ساکت شد. ابن رواحه یه مدار باز حرکت کردن، گفت یا رسول الله بیشتر برای من بفرما. حضرت فرمود که تلاش کن تا اونجایی که میتونی یاد خدا رو بکن و از خدا یاری به طلب. باز پیامبر اکرم ساکت شدن. ابن رواحه باز یه مدار حرکت کردن، عرض کرد که یا رسول الله خداوند فرد است و فرد رو دوست دارد، یعنی من 2 تا توصیه از شما گرفتم، سببشون بفرمایید که فرد بشه. به هر حال و حضرت فرمود که اگر هیچ کاری هم نمیتونه بکنی، ولو مثلا 10 تا کار بد انجام دادی، تلاش کن 1 کار خوب انجام بدی. مفهوم سخن پیامبر میتونیم باشد که همون یک کار خوبی که انسان انجام میده نهایتاً کمک میکند و نجات میده فرد رو. چنین نباشد که انسانی که آلوده شده است دیگه مایوس بشه و دائماً یک کار بد انجام بده، بگه از ما دیگه گذشته. نه، این توصیه پیامبر مال افرادی است که خدای نکرده آلوده به بدی ها و گناهان شدن، مایوس نشن. ولو 10 تا گناه ازشون صادر شده تلاش کنن ولو یک کار خوبم که شده انجام بده. و این رو که حضرت فرمود ابن رواحه گفت بس، من رو تا ابد بس این توصیه شما یا رسول الله. و رفتند و به هر حال در موته خب اجمالا عرض کنم دیگه مواجه شدن با سپاه عظیمی که همین شرحبیل ابن عمرو قسانی یه جنایتکار اونجا فراهم کرد، از قبائل دیگر فراخوان کرد و قبائل بلی قضاء امثال اینها نیروی بسیاری رو بسیج کردن مقابل این 3000 نفر. مسلمان ها شاید چند برابر این 3000 نفر سپاه مقابل بودن که متاسفانه در این نبرد نابرابر جعفر که توصیف شده خیلی به شجاعت در این میدان خیلی شجاعانه رجز میخواند و میجنگید و اینها، اولین شاید شهید جناب جعفر بود و به دنبال او زید ابن حارثه شهید شد، عبدالله ابن رواحه شهید شد، چند نفر دیگری هم از مسلمان ها به شهادت رسیدن و نهایتا مسلمان ها صلاح رو در عقب نشینی دیدند و عقب نشینی کردند. البته خالد ابن ولید رو نقل میکنن که او رو به عنوان فرمانده انتخاب کردند و او هم عقب آورد مسلمان ها رو و وقتی که رسیدن مدینه البته مردم مدینه و مسلمان ها به زبان به ملامت اینها گشودن که شما کوتاهی کردید، نباید فرار میکردید و اینها، که حالا بحثایی در اینجا هست که آیا کوتاهی خالد بود یا مسائل وسط طبیعی پیش رفت، بحثای تاریخی در این قسمت وجود داره. اجمالا این اشاراتی به جنگ موته بود، یکی از سریه های بسیار مهم و خب توفیقی شد یادی از جناب جعفر ابن ابی طالب هم کردیم، انشاءالله که مشمول شفاعت اون بزرگوار قرار بگیریم.
خیلی خوب جناب استاد، خیلی واقعا هم جالب، تاثیرگذار، عمیق، قابل بررسی و حالا از زاویه‌های مختلف هم آدم‌ها با این داستان‌ها گاهی تماس می‌گیرن. مثلا به ویژه اینا که اهل هنر هستن میگن خیلی اینا اکشن هست به قول امروزی، بار درام داره، بار نمایشی داره و تاثیرگذار هست. خیلی جالب، ممنونیم. به هر حال نکاتی رو فرمودید، حالا باز فرصت‌هایی باشه انشالله زوایای دیگری از این مسائل رو برامون توضیح بدید و بازش کنید. از جان اتاق فرمان انشالله بتونیم یکی از این کلیپ ها که در مورد دادن زکات توسط امیرالمومنین علی علیه السلام در رکوع هست این رو بشنویم و بعد هم اگر قابل بررسی و نقد و تحلیل هست خدمت استاد هستیم که انشالله برامون توضیح میدید.
یک روایت بیارید، روایت معتبر، که حضرت علی در رکوع نماز زکات داده. بله روایت هست، ولی روایات نامعتبر به درد نمیخوره. من گشتم پیدا نکردم. روایات جعلی در کتب سنی و دارالمنصور و ابن کثیر و فلان و فلان زیاد روایات وجود داره، ولی روایات نامعتبر وجود هو عدم هو سوا، بودن و نبودنش برابره.
بسیار خوب، حاج آقا ایشون گشته پیدا نکرده، حالا چیکار بکنیم؟
بله من عرض میکنم که انشالله که ایشون صادق هست در این گفتارش که گشتم و پیدا نکردم، اما کافی بود سری بزند به القدیر مرحوم علامه امینی که ایشون زحمت رو کم کرده و گشته و پیدا کرده. اتفاقا من به دو عرض میکنم که آدرس از کتاب القدیر مرحوم علامه امینی ارجاع میدم، عزیزان بیننده هم میتونن مراجعه به این دو قسمت داشته باشند. یک مورد جلد دوم القدیر هست، صفحه 52. مرحوم علامه امینی به مناسبت بیان اشعار شعرا در مدح امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فضائل اون حضرت در صفحه 52 اشاره میکنه به شعر حسان درباره امیرالمؤمنین و مدح و اشعار حسان ابن ثابت.
فقط جسارتاً این نوشته‌ای که الان رو مونیتور هست چاپا متفاوته.
بله.
اون با این ممکنه نسخش فرق کنه ولی به هر حال آدرس ها درست
بود. آدرس رو حالا من با صحبت نیست عرض بکنم که بله. طبق این نسخه به صورت دارالکتب الاسلامیه بله. این نسخه که الان من دارم دارالکتب الاسلامیه سال 1372 هجری.
مثلا چون القدیر چاپای بله. مختلف خورده تو هر کدوم ممکنه آدرس ها تفاوت هایی داشته باشه ولی اصلش درسته.
بله. عرض میکنم که ایشون به عنوان پنجمین شاهد از موارد فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره به آیه شریفه 55 سوره مبارکه مائده میکند. این آقا اشاره به همین مسئله داشت، اعطاء زکات در رکوع، منظور همون جریان معروف دادن انگشتری به سائل هست در نماز. آیه شریفه 55 سوره مبارکه مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه بسیار آیه جالبی است، آیه بلندی است در بیان فضائل امیرالمؤمنین و یکی از آیات داله بر ولایت و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. و باز خوبه همینجا در پرانتز عرض بکنم که بنابر اشارت که برخی روایات این آیه در مکه در حجۃ الوداع نازل شد، چون در سوره مائده است، سوره مائده هم در جریان حجۃ الوداع نازل شده، چون برخی میگن در مدینه اتفاق افتاده، نقلی داریم که در مکه نازل شد و این صحیح تر هست، با سوره مائده سازگارتره. خب جریانش مفصله که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حال نماز بودن در مسجد الحرام و سائلی هنگام نماز آمد نزدیک شد به امیرالمؤمنین و حضرت انگشتشون رو دراز کردن و انگشتری که در دست داشتن رو به سائل دادن. ابو ذر نقل میکنه در اینجا، این روایتی که در این صفحه هست به نقل از ابی ذر هست، اونم اخرج ابو اسحاق از ثعلبی، ثعلبی از علما و مفسران اهل سنت هست، در تفسیرش این رو نقل میکنه به اسناد عن ابی ذر الغفاری قال اما انی صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و آله یوما من الایام الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه احد شيئا فرفع السائل يديه الى السماء. که میگه من یک روز داشتم با پیامبر نماز میخوندم در مسجد، سائلی آمد از مردم چیزی خواست و اونها چیزی بهش ندادن و او دست به دعا بلند کرد، اللهم اشهد اني سألت في مسجد نبيك محمد صلى الله عليه واله فلم يعطني احد شيئا، خدای من چیزی از مردم خواستم به عطا نکردن. و کان علی رضی الله عنه فی الصلاة، امیرالمؤمنین در حال رکوع در نماز بود، فاومع الیه بخنصره الیمنا و فیه خاتمه، با دست راستش رو اشاره کردند و انگشتری رو به سمت سائل دراز کردند دستشون رو، فاخذ الخاتم من خنصره، از انگشت حضرت این انگشتری رو اون سائل خارج کردند، در حالی که پیامبر هم مشاهده میکردند این صحنه رو. و هو فی المسجد، فرفع رسول الله طرفه الى السماء، پیامبر نگاهشون به سمت آسمان بلند کردن و قال اللهم انی اخی موسی سعدک فقال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی تا آخر. خدایا موسی چنین دعایی کرد، تو هارون رو به عنوان برادر و وزیر و کمک و یار او قرار دادی، فانزلت علیه قرآنا که سنشد عضدک به اخی، خدای تو این آیه رو و این خطاب رو برای موسی فرستادی که تو رو یاری خواهم کرد با برادرت، من اجعل لکم سلطانا فلا یصلون الیکم، اللهم و ان محمد نبیک و صفیک صلی الله علیه و آله، اللهم اشرح لی صدری و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علیان اشدد به ظهری، علی رو به عنوان وزیر و برادر و اهل و یار و یاور من قرار بده. ابو ذر میگه که فمستتم دعاؤه حتی نزل جبرئیل، دعای پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل نازل شد و قال یا محمد اقرا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تا آخر آیه، آیه رو جبرئیل بر پیامبر نازل کرد. اجمال این نقله عرضم در قسمت بعدی جواب این آقا، مرحوم علامه امینی فرمود که اخرج هذه الأثارة بنزول الآية فيها جمع كثير من أئمة التفسير والحديث، این آیه رو و نزول این آیه در شأن امیرالمؤمنین رو جماعت بسیاری از ائمه تفسیر و حدیث، مراد از اهل سنت از شیعه رو مفروغ عنه. بسیاری از ائمه تفسیر و حدیث اهل سنت نقل کردن، از جمله جناب طبری در تفسیرش، طبری معروف مورخ که مفسر هم هست، تفسیرش جلد 6 صفحه 165 از طریق ابن عباس، و همینطور واحدی در اسباب النزول، واحدی نیشابوری کتاب معروف اسباب النزول صفحه 148 با دو طریق، و جناب رازی، فخر رازی در تفسیرش جلد 3 صفحه 431 از عطا از عبدالله بن سلام و از ابن عباس، و همین حدیث ابی ذر رو میگه رازی هم نقل کرده، و خازن در تفسیرش، ابوالبرکات در تفسیرش، نیشابوری در تفسیرش، ابن سباق مالکی در کتاب الفصول المهمه صفحه 123، ابن تلحیه شافعی در مطالب السعود صفحه 31، سبت ابن جوزی در کتاب تذکرت الخواص، و به هم تا کنجی شافعی در الکفایه تا آخر این صفحه که شاید حدود یک صفحه آدرس ها رو از منابع اهل سنت هر شود که جناب علامه امینی نقل میکنه. با این کثرتی که منابع متعدد نقل کردن که اصلا به حد تواتر میرسه، از استفاضه هم میگذرد، یعنی حدیث یا حدیث خبر واحد هست یا مستفیض هست یا خبر متواتر، به حد تواتر میرسه. تواتر یعنی انقدر نقل بکنن که انسان یقین به صدق اون پیدا بکنه. میایم در جلد سوم کتاب القدیر علامه امینی، ایشون صفحه 156 طبق همین چاپی که در اختیار من هست مجدداً میپردازه به همین آیه ولایت و این حدیث. عرضم در اینجاست که این آقا ادعا کرد، گفت شما یک حدیث معتبر بیارید بر دال بر مسئله. حالا مرحوم علامه امینی چند تا حدیث معتبر با شهادت علمای اهل سنت به ثقه بودن و صحت سند در اینجا آورده. تعبیرشون ببینید در اینجا جلد سوم صفحه 156 مرحوم علامه امینی به این مناسبت که داره شبهات ابن تیمیه در انکار فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه پاسخ میده، میرسه به این انکار ابن تیمیه که از جاهایی که ابن تیمیه تلاش کرده مثل این آقا انکار بکند نزول این آیه در شأن امیرالمؤمنین رو، همین آیه 55 سوره مائده هست که علامه امینی مفصل وارد پاسخ ایشون میشه. در صفحه 156 انتهای صفحه میفرماد که اول الی ذلک اخراج الحفاظ و حملت الحدیث له فی مدوناتهم، اضافه کن بر اون چه که گفته شد، این که بسیاری از حافظان حدیث و حاملان حدیث این خبر رو در مدوناتشون، آثارشون آوردن، مخبتین الیه، در حالی که متمایل شدن و پذیرفتن، و فیهم من نص علی صحته، در میان اونها کسانی هستن که تصریح کردن به صحت این حدیث. فنظر اذن اینه یکون مستوى اجماع ابن تیمیه، حالا با این اقرار عالمان اهل سنت بر صحت این حدیث، این که ابن تیمیه ادعای اجماع میکند بر عدم صحت، این در چه جایگاهی قرار داره؟ و این استقل اولئک المجموعون من ادیم الارض ولکن حکم الفاصل و الیک اسماء و جمع من من اخرج الحدیث او اخبت الیه. شروع میکنه ایشون اسامی کسانی که این حدیث رو نقل کردن، ببینید تا کجا میرسه. حدود شبت که 66 سند و کتاب رو از متون اهل سنت علامه امینی نقل میکند که خب من ارجاع میدم عزیزان بیننده رو به مراجعه به الغدیر، و برخی از مواردی که اینها حکم به صحه، مثلا مورد ششم ابو سعید الاشج الکوفی المتوفا سال 257 میگه فی تفسیره عن ابی نعیم فضل بن دکین عن موسی بن قیس الحضرمی عن سلمة بن کهیل و طریق صحیح رجاله کلهم ثقات، یه طریق این حدیث همشون ثقه هستن و مسیر هم صحیحه. یا مثلا شماره هفتم الحافظ ابو عبد الرحمن النسائی صاحب السنن المتوفا سال 303 فی صحیحه، در صحیح نسائی از شاید که آمده. و هم ترتیب مثلا شماره نه هم باز به همین ترتیب به اسناد صحیح ایشون بیان میکند، از رو کنم که روایت رو. شماره 16 هم باز به همین ترتیب الحافظ ابوبکر ابن مردوی الاصفهانی المتوفا 416 من طریق سفیان ثوری عن ابی سنان سعید ابن سنان برجمی عن زهاک عن ابن عباس اسناد صحیح رجاله کلهم ثقات و و فکر میکنم دیگه نیاز به ادامه نباشه و اگر نقام احیانا بشنوه اگر انصافی در میان باشه طبیعتا باید قانع بشه در این مورد.
حتی حالا ما چون نسل ما نسل جدید نسل حالا بگیم دهه 80 به بعد که بیشتر معاصر با اینترنت و این هستن با فضای کتاب‌های جدیدتر و ادبی و مثلا ملموس‌تر در صورت هستن، خب تو کتاب‌های مختلف ما هم این زحمتشو کشیدن آدرس‌ها رو آوردن، به ویژه آیات ولایت در قرآن
بله.
حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی که خب این کتاب به نظرم فوق‌العاده خوندنی است و جالبه که همه منابعش هم ضمن این که سدید نوشتن صحیح و سلیم و ساده و روان و همه منابع رو الحمدلله خیلی هاشو ذکر کردن و پیشنهاد میشه این کتاب هم دیده بشه. اگر اجازه فرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم، انشالله فاصله بگیریم و بعد هم برمیگردیم در خدمت استاد عزیز و نکاتی شبهاتی که مطرح هست حتما مرور میشه. شما عزیزان هم برنامه رو متعلق به خودتون بدونید، هر وقت که صلاح دیدید و موقعیتی فراهم شد حتما تماس بگیرید تا ظرفیت برنامه از حیث تاریخ اسلام و سوالاتی که دارید در خدمت شما باشه. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم اجاز خلفت از تو اجاز خلقت از تو برابر نداشتم وقت تواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن سوگند می خورم که نبی شهر علم شهری که جز علی در دیگر نداشتن سوریز چارچوب در قلعه کنده است سوریز چارچوب در قلعه کنده است انگار قلعه هیچ زمان در
بینندگان عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان تاریخی در خدمتون هست و انشالله باز در این بخش هم بتونیم از موقعیت و شرایط موجود استفاده بکنیم. زحمتی باز برای عزیزان اتاق فرمان که یکی از این کلیپ ها که فکر کنم حالا کلیپی در مورد اینکه آغازگر جنگ صفین چه کسی هست این آماده باشه، اگر هست و آماده هست انشالله بزرگواری کنم و اینو پخشش بکنم.
معاویه علی حضرت علی جنگ نکرد، علی حضرت علی بود که علی معاویه جنگ کرد. خب حق با حضرت علی بود، یادمون باشه حق با حضرت علی، ولی معاویه جنگ نکرد، علی بود جنگ کرد. چرا؟ چون جنگ در ببین در منطقه صفین، صفین نزدیک دمشق، صفین نزدیک دمشق و حضرت علی بود لشکرکش اونجا.
خب این کلیپ رو دیدیم، میگم جناب استاد حالا حتی این من آثار دم دستی که یعنی موجوده الان تو بازار خود مرحوم علامه عسکری در این کتاب‌هاشون و کسانی که در جنگ صفین اینها نوشتن چقدر حضرت هی مدارا، هی گفتگو، هی صحبت که به این درگیری ها کشیده نشه. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. این هم باز نشان استمرار مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که باز جای شکر دارد که ایشون حداقل اقرار میکند که حق و علی بود. خودش جای شکر داره. اما این تعبیر که علی علیه السلام آغازگر جنگ بود، این خیلی عجیبه. من خوبه یکی دو نکته ابتدا عرض بکنم بعد توضیح این نکته که این آقا ادعا کرد. اولا ضبط کلمه سفین هست نه سفین، که خب غلط مشهور خیلی هم با همین تعبیر به کار میبرن. این منطقه است که ولی همطور که آقا اشاره کرد در به نحوی مرز عراق و شام تلقی میشد در اون زمان. و نکته دوم هم خب اشاره به حادثه تلخ دومین جنگی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مجبور به انجامش شد، ناچار شد اون رو انجام بده بعد از جنگ جمل، که متاسفانه 4 سال اندی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خلافت ظاهری داشتند، در این 4 سال و خورده‌ای حضرت درگیر 3 جنگ سنگین کردند که سنگین ترینش هم جنگ صفین بود و بعدش هم اواخر عمر حضرت معاویه علیه من الله ما یستحقو درگیر کرد حضرت رو به غارات، غارتگری هایی که میفرستاد نیروهای غارتگر رو به مناطق تحت حکومت امیرالمؤمنین و اذیت میکردن، غارتگری میکردن که مثلا ثابت بکند که علی توان ایجاد امنیت رو نداره. بعدش هم که حضرت به شهادت رسیدن، این وضعیتی که تحمیل شد بر امیرالمؤمنین که دومین صفین هست در سال 37 هجری، که خب از آن بیننده اصطلاح عرشبت که ناکثین و قاسطین و مارقین که شنیدید، ناکثین ناظر هست به اصحاب جمل که نکس بیعت کردن، قاسطین که از قصد هست، واژه قاسطین با قاف و سین و تا از ریشه قصد و قصد به معنای ظلمه، یعنی ظالمان، در قرآن هم اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا آمده
غیر از قسط
قسط اسم فاعلش مقسط میاد و مارقین هم که همون خوارج هست که بعد از جنگ متاسفانه حاصل جنگ صفین شد که همون جنگ با خوارج شد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آغاز خلافتشون یکی از اولین کارهایی که کردن این که فرمانداران و استاندارانی که عثمان تعیین کرده بود در نقاط مختلف، خب بسیارشون افراد اموی مسلک بودن، عثمان از روی جانبداری نسبت به خیشانش افرادی که لایق نبودن اینها رو نصب کرده بود، مثلا بر مصر عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که این یه زمانی مرتد شد و محدور دم اعلام شد توسط پیامبر، عثمان اومد واسطه گری کرد، آدم بیلیاقت جنایتکاری در مصر، یا مثلا اشعث ابن قیس کندی این آدم منافق صفت در آذربایجان، امثال اینها. امیرالمؤمنین نمیتونه اینها رو تأیید بکند، یا ابو موسی اشعری در کوفه، اینها به هر حال دیگه علی نخواهد بود اگر بخواد. و معاویه هم در شام، معاویه دست نشانده عمر بود در زمان خلافتش متاسفانه، یعنی ما اگر بخوایم مقصری پیدا بکنیم درباره اعمال و جنایاتی که معاویه در مجموع دوران خلافتش انجام داد، اون کسی که او رو مستقر کرد و تأییدش کرد، ابقا کرد در حقیقت، متأسفانه خلیفه دوم هست و بعدش هم عثمان هم چون معاویه اموی بود اون رو ابقا کرد و خوب در شام تونست کار بکند و عرض میکنم که مستقر بشه در شام. رضا امیرالمؤمنین نمیتونه مثل معاویه ای رو تحمل بکنه. حتی مغیره ابن شعبه در آغاز خلافت امیرالمؤمنین پیشنهاد میکرد فعلا کار به کار معاویه نداشته باشید، تا حالا بعدن شما این مقدار قدرت پیدا کردید مستقر شدید، فرمود من حتی 2 روز هم معاویه رو تحمل نمی کنم. همون نکته‌ای که عرض کردم که اگر امیرالمؤمنین مثل معاویه رو به عنوان استاندار خودش در شام تحمل کنه دیگه علی نخواهد بود، نامش ماندگار در تاریخ به عنوان کسی که پیامبر فرمود که علی مع الحق و الحق مع علی، دیگه چنین چیزی نخواهد شد. لذا جریر ابن عبدالله بجلی رو حضرت به عنوان پیک خودش فرستاد به شام. جریر بی‌ارزگی کرد متاسفانه، مدت مدیدی در شام معاویه او رو معطلش کرد، گولش زد در حقیقت، فریب داد، امروز و فردا میکرد در حالی که در واقع داشت شام رو آماده میکرد برای جنگ. یعنی به ظاهر میگفت که من فعلا باید نامه مینوشت به امیرالمؤمنین و جواب میخواست همینطور، و جریر هم به جای اینکه پاسخ قاطعی بگیره و برگرده بیاد نزد امیرالمؤمنین همینطور موند در شام و مبتلا شد به امروز فردای معاویه. و نهایتاً کار به اونجا رسید که دیگه چاره جز جنگ نبود. اما من یک متنی رو اینجا دارم از شرح ابن ابوالحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه جناب ابن ابوالحدید رو عزیزان بیننده مستحضر هستید و آشنا هستید، در جلد سوم صفحه 83، هم چاپ معروفی که به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم فکر کنم در 16 جلد اگه شما نکنم مجموعش هست، در جلد سوم صفحه 83 ابن ابوالحدید از نصر ابن مزاحم منقری نقل میکند. عزیزان بیننده استحضار دارید، نصر ابن مزاحم منقری صاحب کتاب وقعت و سفین، یکی از منابع بسیار ارزشمند و منبع اصلی است در ارتباط با جنگ سفین، مورد قبول شیعه و اهل سنت هست. دوره حیات نصر ابن مزاحم هم اوائل قرن سوم از دنیا رفته، فکر کنم 212 هجری از دنیا رفته. قال نصر، از نصر ابن مزاحم نقل میکنند،
کتاب ترجمه هم شده
بله بله، پیکار سفین با این عنوان ترجمه شده. و حدثنا عمر بن سعد به اسناده قال بعث معاویه الى شرحبیل ابن سمت. شرحبیل یکی از عباد و زهاد شام بود، معاویه فرستاد نزد او. حالا ببینید با چه حیله ای، انه قد کان من اجابتک الى الحق و ما وقع فیه اجرک علی الله و قبله عنک صلحاء الناس معلمت و ان هذا الامر الذي نحن فی لا يتم الا برضا العامه. تو بر حال ابتدای توصیفی از شرحبین میکنه که تو حقگرا هستی و اجر تو بر خداست و مردم بر حال تو رو قبول دارن و این امری که ما درش قرار گرفته ایم، یعنی ادعا میکرد معاویه که عثمان کشته شده و ما خونخواه او باید باشیم، و فسر فی مدائن شام، برو در شهرهای شام بچرخ و ناده فیهم به ان علی قتل عثمان، در میان مردم ندا بده که این علی است که عثمان رو به قتل رسان، این دروغ رو پخش کن. و انه یجب علی المسلمین ان یطلبوا بدمه، واجب است بر مسلمان ها که طلب بکنن خون عثمان رو، خونخواه عثمان باشن. و از میگه فسار شرحبیل فبدا به اهل حمص، شرحبیل شروع کرد به سفر، از اهل حمص شروع کرد، فقام فیهم خطیبا و کان مأمونا فی اهل شام ناسکا متعلها، مردمش اطمینان داشتن، یه آدم زاهدی بود به ظاهر. فقال ایها الناس ان علیا قتل عثمان، علی عثمان رو به قتل رسانده. ببینید این تبلیغات سو چه میکنه، در حال که امیرالمؤمنین عرض میکنم که راضی به این مسئله نبود و سعی میکرد که این فتنه که میدید معاویه در آینده از این سو استفاده خواهد کرد سر نگیره. فقال بله قوم من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله فلقیه هم فهزم الجمع و قتل صلحاؤهم و غلب علی الارض فلن یبقى الا الشام و هو باضع سیفه علی عاتقه. عرض میکنم که به هر حال این صحبتایی که شرحبیل در این شهرهای مختلف میکرد در تهییج و تحریک مردم برای خونخواهی عثمان بود، و اتهامی که متوجه امیرالمؤمنین سلام الله علیه میکرد که این علی عثمان رو به قتل رسانده، ما باید خونخواه او باشیم. حالا ببینید چه کسی آغازگر جنگ هست، امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواجه هست با معاویه که به هیچ وجه حاضر نیست دست از شام بکشه، و از اون طرف هم داره تحریک میکنه مردم رو برای جنگ با علی به عنوان قاتل عثمان. و نهایتاً امیرالمؤمنین بعد از اینکه چند ماه جریر ابن عبدالله معطل شد در اونجا و برگشت و سرکشی معاویه رو خبر داد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت اعلام کردن در میان مردم که چاره ای جز جنگ با معاویه نیست، و حرکت دادن، بسیج کردن مردم رو و حرکت کردن بله به سمت شام، چون چاره ای جز این نبود. یعنی امیرالمؤمنین مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل میکنه. در همین برنامه اشاره به جنگ موته کردیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مقابل فرد سرکشی مثل شرحبیل ابن عمرو غسانی 3000 نیرو فرستاد به سمت موته. امیرالمؤمنین تأسیس به سنت پیامبر میکنه، در مقابل فرد سرکشی مثل معاویه که شام رو در اختیار گرفته با تبلیغات دروغین داره کارش رو پیش میبره، چه چاره جز این هست که امیرالمؤمنین حرکت کنه با اون سمت؟ پس علی آغازگر جنگ نبود، این معاویه بود که با این ارسال شاه، این به اصطلاح شرحبیل، این فرد زاهد نما، قبل از این بود که اصلا حضرت حرکت بکند و تصمیم به جنگ بگیره. معاویه شروع کرده در اونجا در شهرهای مختلف مردم رو تحریک میکند به خونخواهی عثمان.
بله، خیلی خوب جناب استاد. حالا در دقایق پایانی بتونیم حداقل یک کلیپ دیگه ببینیم، فکر کنم در مورد حالا بحث تکتف باشه، که این کلیپ رو میبینیم و بعد هم مورد بررسی و نقد قرار میدیم.
دست بسته نماز خواندن در مواردی برای ما ثابت هستش که پیامبر هم دستشون رو میبستن و هم دستشون رو رها میکردن. در نتیجه دست رو دست بسته نماز خواندن جزء سنت هست و هیچ کدوم از فقها داله بر وجوب اون رو نمیدونه. این اولین چیزی که میخوام بگم و فکر میکنم، و اگر کسی هم دستش رو نگیره روی سینش و دستش رو بندازه، نمازش 100% درست است. اگر کسی دستش رو هم رها بکنه، نمازش هیچ گونه اشکالی نداره، بلکه دست بسته نماز خواندن سنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مواردی دستشون رو ارسال داشتن و در موارد بسیار زیادی دستشون رو بر روی سینه‌شون قرار میدادن.
خب جناب استاد، حالا این اعتراف یه بحثی است، ولی اینکه در مواردی چنین در مواردی چنان، یک اسنادی میخواد که ایشون ارائه نکرد.
عرض میکنم که تکتف اصطلاحا، حالا این مسئله شون یه مدار بعد تاریخی هم داره در اینجا بحث میشه، ولی خب بعد فقهی در برنامه های فقهی طبعا باید بیشتر بحث بشه. ادعایی که ایشون کرد که عرض میکنم مثلا کسی واجب ندانسته، باید از جهت فقهی بررسی بشه آیا در مذاهب اهل سنت چنین نظری هست یا خیر. حالا کار به اون نداریم، ما این طرف رو بعد تاریخیش رو کار داریم. از نظر تاریخی مسئله تکتف اونچه که ثابت هست این که ریشه در زمان خلیفه دوم داره و در برخی از منابع این نکته آمده که زمان خلیفه دوم برخی از مجوس ایرانی ها آمدن مقابل عمر بن الخطاب و از روی احترام دستانشون روی هم گذاشته بودند. اون عادتی که اینها معمولا در مقابل پادشاهانشون بزرگانشون معمولا در ایران داشته، اینجا هم مقابل عمر این عادت رو نشون دادن و او گفت که خب این چه کار خوبی است در نماز یک چنین رفتاری داشته باشید مقابل خدای در حقیقت یک بدعتی رو با یک چنین استحسانی وارد در دین کرد. و عرض میکنم که از اون زمان متاسفانه این رایج شد. من قبل از اینکه یکی دو نکته را عرض بکنم در نقد این مسئله، ارجاع میدم عزیزان رو به خطبه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در جلد هشتم کتاب شریف کافی هست، روضه کافی، معروف به خطبه بدعت ها، یعنی اسمو میشه روش گذاشت. حدود 27 بدعت رو امیرالمؤمنین بر میشمارد که میفرماید که قبل از من خلفا این به حال والیان و قد عملت الولاد قبلی اعمال خالف و فیها کتاب الله و سنت نبیه، کارهایی کردن خلاف کتاب خدا و سنت پیامبر. یک به یک حضرت می شماره، یکی از اونهایی که می شمارد بدعتهایی که در امر نماز وارد کردن. در امر نماز بدعتهای چندگانه ای متاسفانه وارد شد، از وضو بگیریم تا خود نماز تا بحث بسم الله در نماز، از شاید که این آمینی که گفته میشه، این که اکتفا به بخشی از سوره میشه نه سوره کامل، و از جمله همین بحث تکتف. امیرالمؤمنین سلام الله جدا از اون خطبه که فکر میکنم خطبه روایت شماره 21 یا 22 روزه کافی باشد، خطبه مفصلی عزیزان میتونن پیدا بکنن، مرحوم شیخ صدوق یک روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه در کتاب خصال صفحه 622 کتاب الخصال شیخ صدوق، که حضرت فرمودند که مسلمان هنگام نماز وقتی در پیشگاه خداوند ایستاده دستانش رو جمع نمی کند زیرا شبیه کفار مجوسی می شود. نهیه که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کتاب خصال مرحوم صدوق نقل میکنه. ائمه اهل بیت علیهم السلام هم دیگر ائمه هم به شدت با چنین کاری مخالفت کردند. اگر ما اهل بیت علیهم السلام رو حتی در حد امام طبق اعتقاد دیگران غیر شیعه ندانیم، در حد علما صادق و صدیق امت که میتونیم رو اونها حساب باز بکنیم. مثلا امام صادق سلام الله علیه اگر چنین چیزی نقل بکند، آیا سخن او ترجیح ندارد بر سخن فلان فرد تابعی که با وسائطی از یک صحابی چیزی نقل میکند؟ چندین روایت داریم، آدرسش رو عرض میکنم در کتاب وسائل الشیعه، عزیزان میتونید مراجعه کنید، جلد 7 صفحه 265، عنوان باب و عدم جواز تکفیر. تکفیر همین تکتف، یعنی همین دست و دست گذاشتن. یک بابی هست مرحوم صاحب وسائل باز کرده با عنوان باب و عدم جواز تکفیر، جلد 7 صفحه 265، روایت متعدد در وسائل الشیعه، روایت متعددی از ائمه در نهی از این کار آمده و همونطور که عرض شد وجود این رفتار رو به عنوان رسمی از کفار مجوسی ذکر کردن. و هم این که باز این رسم مجوسیان هست، باز در کتابی هست با عنوان آینه آیین مجدیسنی اثر کیخسرو شاهرخ صفحه 20، اونجا آمده که طریقه عبادت و نماز نزد آنها یعنی مجوس و زرتشت ایستادن در مقابل خداوند و قرار دادن دست عبودیت بر سینه است و این چنین خداوند را پرستش می کنند. این هم باز شاهدی است بر تایید اون نکته که عرض کردم که از زمان عمر این رسم وارد شد. و نکته دیگر هم این که در روایات بیانیه اصطلاحا، روایاتی که مشتمل هست بر توصیف چگونگی نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله در متون اهل سنت، هیچ اشاره‌ای به مسئله تکتف نشده. عزیزان میتونن این نکته که عرض کردم از کتاب ابن رشد از علمای عامه اهل سنت، بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد 1 صفحه 112، این اقرار رو میکنه ایشون. ابن رشد میگه که در روایات بیانیه چنین توصیفی نیامده. نکته دیگر در صحیح بخاری اشاره که جلد 1 صفحه 180 روایت نقل میکند از سهل بن سعد، میگه کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنا على ذراعه اليسرى في الصلاة، مردم امر میشدن به اینکه دستانشون دست راست و دست چپ بگذارن. آخو اگر چیزی جزء نماز بود چطور نمیگه کان الناس یؤمرون ان یرکعوا مثلا، یعنی یسجدوا، مردم امر میشدن که رکوع سجده، اونا خب جزء نماز زمان پیامبر بود، چطور اینجا میگه یؤمرون ان نظر میکنم که یضع الرجل الید الیمنا على ذراعه اليسرى، پس ریداز یه چیز عارضی بوده، چیز تحمیلی بوده بر مردم که به زور مردم رو به این سمت سوق میدادن. اینم باز در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 180. نکته دیگر این که در کتاب بله در آخرین نکته رو عرض میکنم، در کتاب المدونة الکبری مالک ابن انس جلد 1 صفحه 74، او جزو مخالفان این مسئله بوده. وقتی مالک ابن انس جزو متقدمین و از علمای عامه مخالف مسئله است، میگه که قال مالک فی وضع الیمنا علی الیسرى فی الصلاة قال لا اعرف ذلک فی الفریضه، من چنین چیزی قائل نیستم در نماز فریضه، ولیکن فی النوافل اذا طال القیام فلا بأس بذلک یعین به علی نفسه، در نمازهای نافله اگر طول کشید قیام برای اینکه خودشو کمک بکند برای ایستادن بیشتر در همین حد میتونه بگذاره. پس وقتی که در چیز جایز نمیدانه در نماز واجب، پیداست که مشروع نمیدانه مسئله رو. و عرض میکنم که یکی دو نکته دیگر هم حالا هست که دیگه
باز انشاءالله فرصتی باشه تو همین بحث تکتف از حیث تاریخی و روایی که حالا اون جنبه هاش بوده روایتگری و تاریخی داره، انشالله بیان میکنید و استفاده میکنیم. خیلی ممنون جناب استاد بزرگواری فرمودید استفاده کردید.
خواهش میکنم.
خیلی لطف فرمودید، بزرگواری فرمودید. عزیزان خوب و بینندگان محترم، همراهی دارید با برنامه ها، گاهی نکاتی که میفرمایید، مطالبی که عرضه میکنید و سوالاتی که میپرسید، همه اینها میتونه وزن خاص خودش رو داشته باشه و تعیین‌گر نوع برنامه ها باشه. از همه شما ممنون هستیم. با دعای خیرتون انشالله باز هم توفیق بشه در برنامه دیگر. خدمتون برسیم و عرض ادبی داشته باشیم. تا برنامه دیگر بدرود، شما رو به خدای منان می‌سپاریم.